قرار بده. ما علاوه بر اینکه تو همین خود پرسنل ناجا بدنه مردم هستن، درگیر هستن با ویروس، درگیر هستن، میبینی تو بیمارستان های ما دارن مجاهدت میکنن، بیماران دیگه قبول میکنن. ما باید تو تجمعاتی هر جایی هست ما باید مشارکت کنیم، شرکت کنیم با رعایت پروتکل های بهداشتی. وظیفه ناجا سنگین تر هست. خب ما توقعی که ناجا داره از مسئولین داره اینی که دستگاه دیگر هم به وظایفشون به خوبی عمل کنن. واقعا این مشکل اقتصادی یک معضل شده. خب تمام این مشکلات برمیگرده دوباره به بدنه جامعه، بدنه جامعه به ناجا برمیگرده. ناجا آماده همکاری، همه نوع همکاری در راه تأمین امنیت هست. من خدمتتون عرض کنم کوچکترین تا کوچه و پس کوچه ناجا به صورت محسوس و غیر محسوس داره تلاش میکنه، فعالیت میکنه. علارغم اینکه این همه دسترسی ما داریم، علارغم اینکه این همه مشکلاتی که واسه کشور ما تو حوزه تهدید و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد، ناجا 24 ساعته کاری میکنه که این احساس امنیت در مردم ایجاد بشه. شما بعضی چیزها رو میگفتم خدمتتون اول بس، آدم چیزی رو داره مثل آب و هوا زیاد قدرش نمیدونه. امنیت هم اینجوریه، چون که ما توی منطقه پرآشوب همین امنیت داریم، شاید بعضی ها قدرش ندونه، اما واقعا امنیت مسئولین به خصوص شخص حضرت آقا خیلی تاکید دارن، خیلی سفارش میکنن، به فرماندهان سفارش میکنن امنیت میفهمن. امنیت نباشه تو کشور هیچ کار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نمیشه انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. ما قانون کم داریم یا همین قوانینی که الان داریم اجرا نمیشه؟
بله.
نظرتون چیه؟
قوانین ببین، یکی از مشکلات ما تعدد قوانینه. الان به هر دستگاهی که مراجعه میکنی بلافاصله به استناد قوانین مختلف یا قوانین که در اختیار دارن توجیه میکنن اقراراتشان، کارکردشان، تواناییشان. لذا ما یکی از مشکلاتی که داریم همین تعدد قوانینه، تعدد تصمیم گیریه.
بله.
و دستگاه های مختلف در این حوزه هست. من اعتقاد دارم باید مجلس تجمیع بکنه این قوانین. شرح وظایف دستگاه به صورت مشخص باید تعریف بشه، چون برمیگرده به 40 سال گذشته حوزه های فرهنگی تعریف شدن. همیشه هم و همواره قانون اضافه شده به اون کارکرده ها.
بله.
و خروجی کمتر شده. و با کمال تأسف با هر موضوع پدیده اجتماعی که شکل میگیره فورا تبدیل میشه به یک پدیده ضد امنیتی یا امنیتی، که این ناشی از ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی است. و الله خب طبیعتا نباید به این راحتی و به سرعت یک پدیده اجتماعی تبدیل بشه یک پدیده امنیتی، که ما در سالهای اخیر شاهد بودیم.
نسبت
به بحث بنزین بود، مسائل دیگه بود. این همون کارکرده های ضعف فرهنگیه که تبدیل میشه به یک موضوع مقوله امنیتی. دوستان ناجا بالاخره شبان روز درگیر موضوع گاهن شدن و واقعا هم خیلی خسته کننده است. و از طرفی هم ما در حوزه برخورد هم با اینها باز هزینه برای نظام، برای مردم و اینا داریم. پس بهتره اگر همین هزینه‌هایی که در حوزه امنیتی هست بریم در حوزه اجتماعی از اینه بکنیم و زیرساخت‌های اجتماعی ما درست بشه، فرهنگ اجتماعی ما درست بشه، لذا ما کمتر به نظر موضوعات اجتماعی تبدیل به امنیتی میشه. اصلا این چیز تعریف شده و ثابتیست. میگن وقتی موضوعات اجتماعی مورد قفلت و کم توجهی قرار بگیره میشه مسائل سیاسی. مسائل سیاسی عبور بکنه آخرین مرحلهش میشه امنیتی. یعنی یه پروسه زمان بر هست. اما با کمال تأسف ما چون خیلی آستانه تحمل مردم پایین هست، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی ما ضعیف هست، از اجتماعی سریعا منجر میشه به امنیتی. یعنی اون وسطش که یک توقفگاه هست در حوزه سیاسی که بخوان به نوعی بالاخره بروز بدن، به نوعی کنترل بشه توسط مدیریت جامعه، تبدیل میشه به موضوعات امنیتی. پس بنابراین این برنامه رو موضوعی داره کار میکنه که به اعتقاد من یکی از اساسی ترین و محوری ترین و ضروری ترین کارکردهای جامعه ما باشه و همه دستگاه چه مجلس، چه دولت، چه قوه قضاییه، چه سازمان مختلف روی موضوع کار بکنن.
بله.
بنابراین این یک ضرورت جدی است برای جامعه و برای همه مشخص هست، اما باید بالاخره به شکل یا قانون یا اصلاح ساختار فرهنگی اجتماعی در همه نهادها و ارگانها تجمیع بشن و خروجی از اینا بخواد. خروجی هم بالاخره با عدد و ارقام از مشخصه که ما اگر یک حوزه در همین حاشیه نشینی که من مشخصا اشاره میکنم و تاکید میکنم، اگر ما تونستیم ضعف‌های ساختاری در حوزه اجتماعی و فرهنگی کاهش بدیم، با کارکردهای اقتصادی، کارکردهای بهداشتی، کارکردهای عمرانی و اشتغال زایی، طبیعتاً خروجی این مناسب هست و ما کمتر شاهد حوادث انتظامی امنیتی هستیم که انصافاً و للهاً چون همکار عزیز ما در ناجا دعوت از جای تشکر داره استفاده میکنیم از فرمایشاتش، در هیچ کجای دنیا اینقدر پلیس نقش‌های مختلف در جامعه نداره که همه موضوعات بار ترافیکی این کارا به دوش ناجا است و به همین خاطر من فکر میکنم که این ساختار درستی نیست، باید اصلاح بشه. خروجیش در عملکرد ناجا مشخصه، چون دوستان ناجا با شاخص کار میکنن، با شاخص صحبت میکنن، هر ماه شاخص گیری میکنن و به اطلاع تمام مقامات کشور هم میرسانن در پدیده های اجتماعی به چه شکل افزایش پیدا کرده، چرا کاهش پیدا کرده، حوزه های مختلف اجتماعی چرا کاهش، چرا افزایش. هر جا ما کار خوب کردیم شاهد کاهش پدیده های اجتماعی هستیم، هر جا بد عمل کردیم شاهد افزایش هستیم و تاثیر اینها بر مؤلف های امنیتی چه در سطح پایین چه در سطح کلانش که بحث های امنیت ملی هست.
بله بله. آیه دکتر حیدری، الان امنیت اجتماعی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شبکه‌های اجتماعی مرزهاش باز هست. خب هر روز میتونه یه مشکل ایجاد بکنه، هر روزم میتونه با مخاطبینش صحبت بکنه، اطلاعات بده، حالا اطلاعات غلط و درستش هم اجازه معنا نداره، اما همین باعث میشه که یک چالش بزرگ در جامعه ما به وجود بیاد. بعضی مسائل وقتی در دنیا به وقوع میپیونده میبینیم بلافاصله توی کشور ما هم نمود داره. این نشون دهنده اینه که شبکه‌های اجتماعی ما قانون مدار نیستن و همین باعث میشه که ما روز به روز در بحث به هر حال امنیت اجتماعی مشکلاتی ایجاد بکنه برامون و بعد هم امنیت ملیمونو به خطر بندازه.
بله دقیقاً. اولا این تکنولوژی دیگه جهانیه، یه زمانی گفتن که دهکده جهانی.
بله.
هنوز واقعا جهان به یک دهکده تبدیل نشده بود، یک نظریه بود.
بله.
ولی این نظریه و این توری امروز عملی هست. بالاخره فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تمام دنیا به هم وصل کرده، این یک چیز طبیعی است، همه بشر ازش برخوردارن. اما
بله.
واقعیتش تأثیرات این موضوع در جامعه ما همانطوری که اشاره کردید بیشتر هست و بیشترین ضعف‌های ما در این حوزه به خاطر بیتوجهی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی. اگر مسائل اجتماعی ما درست بشه، فرهنگ ما درست بشه و فرهنگ اجتماعی ما نهادینه بشه، عادتا این مسائل کمتر اتفاق میفته. مثلا خیلی از کشورها از این فضای شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن. من اعتقاد دارم اگر درست کار بکنیم این شبکه‌های اجتماعی میتونیم درست هم استفاده بکنیم. خود حضرت آقا هم به این موضوع تأکیداتی داشتن که شما یک از این فرصت میتونید تبدیلش بکنید به فرصت به جای اینکه تهدید باشه شبکه‌های اجتماعی. ولی اگر تهدید هست برای ما به خاطر ضعف‌های فرهنگی و کارکرد در حوزه‌های اجتماعی است که مورد تأکید جناب عالی هم هست.
خواهش میکنم. این روش‌های برخوردی که ما الان داریم با متخلفین و عوامل ناهنجاری و بی‌نظمی آیا واقعاً درسته بر اساس نص سریع قانونه یا نه سلیقه‌ایه که ممکنه بعدها مشکلاتی هم برای جامعه به وجود بیاره؟
پلیس ناچارن باید با این موضوعات برخورد بکنه. ولی نه. اگر خود همین پلیس بخوایم بیاریم نظریه کارشناسی پلیس لحاظ بکنیم یا نهادهای امنیتی، خودشان هم نگرانن از این برخورده ها، اعتقادی ندارن اینجوری با اجتماع برخورد بشه، ولی چاره هم ندارن. اگر کنترل نکنن، مدیریت نکنن، فضا بدتر میشه. ولی اگر بخوایم به شکل پایدار فضای اجتماعی مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم، برمیگرده به همون کارکردها و ضعف‌های ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی. اگر اونجا تقویت بشه، درست کار بشه و هدف گذاری صحیح داشته باشیم، قطع و یقین برخوردهای پلیس هم با این موضوعات کمتر خواهد شد.
بله.
یه موقعی هم هست واقعا این سازمان یافته از پلیس چاره نداره جز اینکه برخورد بکنه، چون منشأش بیرون از برای به هم ریختن فضای اجتماعی و تبدیل کردن فضای اجتماعی به امنیتی، کما اینکه در جریانات مختلف داشتیم.
بله، مدیریت
شده. از سال 88 به بعد در واقع اینا به عنوان یک فرصت و یک تهدید علیه ما استفاده کردن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی. نهایتا مدیریت و کنترل شده. اینو مدیریت و کنترل کردن باز میگم به ضرر جامعه هست، به منفعت جامعه نیست.
بله.
زمانی در واقع ما میتونیم فضای اجتماعی اصلاح بکنیم، درست بکنیم، کار فرهنگی انجام بدیم، کارکرد فرهنگی ما نهادینه بشه به عنوان یک قانون و یک ساختار همه جامعه ما بپذیرن، قطع و یقین شاهدی مباحث و مسائل نخواهیم بود. اون موقع است که اگر پلیس میدونه چجوری برخورد بکنه، کسایی که بالاخره در این فضا علیه حاکمیت، علیه امنیت ملی، امنیت اجتماعی کار میکنن، تفکیک پیدا میکنه با کسایی که در واقع به خاطر ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی وارد این موضوعات میشن. الان اگر برید در دادگاه ها یک خروجی از اینا داشته باشیم، اکثرا به خاطر ضعف فرهنگی و اجتماعی، نه به خاطر اینکه مردمی که در فضا کار میکنن تقابلی با نظام خدا نکنه داشته باشن. اصلا اینجوری نیست.
بله.
اتفاقا همین هم حاکمیت، نظام، جامعه، ارزش‌ها، دستاورد انقلاب قبول دارن، حرمت میذارن، ولی تبعات و تأثیرات ضعف کارکرد اجتماعی باعث شده بیان در فضای اجتماعی و این موضوعاتی که حضرت تالی هم اشاره
کردید
تبدیل بشه به یک، بالاخره به جایی که ما فرصت باشه بشه تهدید برای
تهدید بکنن. آقای دکتر حیدری، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق دارم.
ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی، از برنامه خوبتون.
خداحافظی میکنم. سپاس خدا نگهدارش. هموطنان گرامی، شنوندگان، بینندگان ارجمند، با برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو ببینید و بشنوید. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما در حال حاضر هم سرکار خانم دکتر شکیلا یوسفی، روانشناس، با ما همراه هستن. خانم دکتر یوسفی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام،
عزیز. خیلی متشکرم. من امیدوارم کیفیت صدای مطلوب شما رو داشته باشیم و باعث نشه قطع بشه انشالله. خانم دکتر یوسفی، ما بحثمون راجع به امنیت اجتماعی هست. مساحت‌های زیادی هم براش آوردیم و جناب سرهنگ محمودی هم از ناجا با ما همراه بودن، مطالبی گفتن که به هر حال لازمه اون، خب سایر دستگاه ها و نهادها هم هست که همکاری بکنن. آیا دکتر حیدری هم از بعد قانونگذاری گفتن ما قانون داریم و کم هم نداریم، باید به هر حال به مناسبات و برخوردهایی که در جامعه میشه عمل بشه، ولی از جنبه روانی من میخوام از حضرت عالی این سوالو داشته باشم که آیا این امنیتی که نعمت خداست و عنصری است که در اختیار ما هست و مسائل مشکلاتی که اطراف ما رخ میده، مرزهای ما از طریق شبکه‌های اجتماعی باز هست، چقدر میتونه بر روح و روان مردم ما اثرگذار باشه و اون امنیت اجتماعی که مد نظر ما هست، قرآن بهش اشاره کرده، اون رو به خطر بندازه؟
بله،
خواهش میکنم.
امنیت اجتماعی در واقع، حالا ترفی که ما داریم از امنیت اجتماعی در واقع یک، میتونیم بگیم نوع و سطحی از احساس و اطمینان خاطر هستش که در واقع جامعه و گروه در اون نقش داره، یعنی هم جامعه و هم گروه در این قسمت نقش داره.
بله.
و در واقع این امنیت اجتماعی میتونیم بگیم ناظر هست در اون فضایی که سلامت افراد جامعه در مقابل حالا اون اقداماتی که میشه و در واقع برای رفع دغدغه‌های ذهنی و اینکه افراد احساس امنیت خاطر در واقع داشتن.
بله.
استفاده هم شما فرمودین با توجه به شبکه‌های اجتماعی که الان خیلی می‌کنن و تبلیغات می‌کنن در فرهنگ ما و در جامعه ما اثر داشته باشن، خب یا بتونن اثری بذارن، این خیلی امروز باب شده و موجب ناراحتی و نگرانی خیلی از در واقع شهروندان شده، مخصوصا برای افرادی که کودک یا نوجوانی دارن که اینها در آستانه بلوغ هستن و تقلید و میتونیم بگیم که اون حالت الگوبرداریشون خیلی زیاد هستش. حالا بحث امنیت روانی جامعه یک برمیگرده به اون بحث فرهنگ خانوادگی هر فرد که خب ما چه فرهنگی رو داریم، در واقع به چه چیزهایی توجه میکنیم. مثلا دارم میگم در خانواده بود معنوی در اونها بالاتر از طبیعتا امنیت روانی بیشتر هستش. پس یه بودش میشه حالا از بود جامعه و اجتماع. حالا در جامعه که باب هست که مرخوضی میتونه مثلا چون پیدا کنه، یه بحثی که بحث الگوبرداری از یا تقلید نوجوانان از موارد در واقع نوجوان غرب هستش، خب اینها خیلی تاثیرگذاره امنیت روانی نه تنها برای خانواده بلکه اثر منفی میذاره و میتونه ذهن فرد رو متشنج بکنه.
بله بله. خانم دکتر یوسفی یه مقداری قطع وصل صدا و برگشت صدا نامفهوم هست، ولی علاقمند بودم که بیشتر صحبت بکنم، چون که وقتی که ما صحبت از امنیت اجتماعی میکنیم طبیعتاً انسانهایی رو نیاز داریم که در سلامت روان باشن، مشکلات و این مسائل اونها رو وادار نکنه که در یک سیل خروشانی قرار بگیرن که نتونن باهاش مقابله بکنن. من نمیدونم واقعا شما از نظر روانی این رو چقدر میدونید. مقام معظم رهبری بارها دارن تاکید میکنن، مطالبه میکنن، روی امنیت اجتماعی دارن صحبت میکنن و این نشون میده که یکی از کارهای مهم ما در جامعه امنیت روانی هست و امنیت اجتماعی. خود شما بفرمایید الان همین شرایطی که داریم مطلوب هست از نظر یک کارشناسی که کار روانشناسی میکنه؟
ببینید در حال حاضر اون چیزی که من به عنوان یه روانشناس که خب مراجعه دارم و در واقع با مردم در ارتباط هستم، اون چیزی که من میبینم خب
بله.
در واقع میتونیم بگیم به نوعی از درون خانواده بحث امنیت روانی، یعنی والدین، فرزندان و یا همسران با هم یه نتونستن اون ارتباط درست رو بگیرن و از یه طرف و از یه طرفی هم در واقع
خب اونم ممکنه علتهایی داشته باشه.
آره این چون این وقتی بود در درد و من داشته از زمان دارم و یه دلیل دیگه هم این هستش که در واقع اون بحث
بله بله
یه بحث دیگه هم هستش که غیر از موارد خانواده، این که خب ما با کشورهای دیگه با جامعه دیگه
بله.
خب در ارتباط این حالا یکی الگوهای تغییرهایی میشه که خب اون میتونه تاثیر منفی بذاره. اگر بتونید یه بار دیگه بفرمایید در واقع سوالتون رو، چون من یه لحظه اصلا ذهنم
فرق خواهش میکنم. البته زبانمون خیلی کم هست، کیفیت هم یه مقداری بده. حالا
بله،
جایی که
هستم خوب آنتن نمیده.
بله بله.
ولی کلا برای امنیت روانی چون این یه بحث ملی هستش، یه بحث اجتماعی هست، همه افراد باید دست دست هم بدن تا بتونن در واقع این امنیت رو هم برای خودشون هم برای دیگران حفظ بکنن.
ولی تاکیدتون رو نهاد خانواده است شما؟
بله، خانواده تاثیر زیادی رو داره.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر یوسفی، خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم جام سرهنگ محمودی. ما زمانمون کم هست، میخوام یه جنبندی از اتالی داشته باشید روی مقوله امنیت. بزرگترین خصوصیت اجتماعی نیاز یک جامعه، چند خصوصیت هست که یکی از اون چندتا امنیتی که ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم که اگه نباشه خیرات از اون جامعه رخ برمیبنده و نیروی انتظامی در این میدان به قول ورزشکاران باستانی تختش وسطه، در وسط میدان قرار گرفته و با مشکلاتی که ممکنه در جامعه پیش اومده باشه و وجود داره و میخواد با مدیریت با مسائل فرهنگی که مقام معظم رهبری هم فرهنگ رو زیربنا میدونن، مثل اکسیژن میدونن، میخواد عمل بکنه، ضمن این که قانون هم در اختیارش هست. به هر حال یک جمع‌بندی از موضوع و امنیت اجتماعی داشته باشه.
خب راهبرد دشمن همونی که آقای دکتر حیدری اشاره کردن، راهبرد دشمن تو چند سال اخیر تبدیل بحران‌های اجتماعی به امنیتی هست.
بله. خب طبیعتا یه کاری که اگر انجام میشه دو جامعه به صورت اجتماعی، اگه بهش بررسی نشه، بی‌اعتنایی بکنیم، برخورد نکنیم، راهکار نداشته باشیم، مطمئنا امنیتی
میشه. خب بله. اینو داشته باشیم، این راهبرد داشته باشیم.
بله.
ما یه خواهشی که داریم از همه دستاندرکاران حوزه فرهنگ و امنیت، باید صدای واحد داشته باشیم.
وحدت رویه باشه.
یکی از معضلات ما همین سیاست هایی که دارن دو حوزه فرهنگ، چند صدا میاد بیرون. خب مقام معظم رهبری اشاراتی که در مورد فرهنگ داشتن، از همه میگه فرهنگ از اقتصاد مهمتره، میگه اگه فرهنگ، بحث تنفس اینا رو مطرح کردن، این اهمیتی که فرهنگ داره. ما همین در حوزه فضای مجازی، الان تو حوزه فضای مجازی تو هر کشوری بری یه سازگاری داره.
بله،
سازوکار داره. به هر حال ما همه جوان داریم، بچه داریم، میبینیم جوان تو معرض آسیبه. بعضیا جست میگیرن، بحث قطبی دو قطبی سازی میکنن، اینا آسیب میرسونه. ما باید این زیرساختهای کشور خودمون تو حوزه فضای مجازی واقعا باید چنان قوی کنیم که زمانی که
باید قانونمند بشه،
یکی موقع انتخاب داشته یه جور حرف میزنه در مورد حجاب، در مورد امر معروف نهی از منکر، ما بینیم در فواصل زمانی صداهای متفاوت میاد. این صداهای متفاوت و یک صدا نبودن آسیبش به جامعه و به ناجا برمیخوره. واقعا ناجا واقعا تلاش میکنه تو این کار. اگه میبینی ناجا جای برخورد میکنه، دیگه آخرین راه هست. دستگاه دیگر علیزه طویل 27-8 دستگاه به کارشون انجام نمیدن، میرسه به موزل، ناجا برخورد. مطالبه مردم هم هست.
بله.
شما نگاه نکن بعضی هستن تو این فضای رسانه، امپراتور رسانه‌ای دارن، صداشون همه جا میرسه. خیلی از مردم از ناجا مطالبه دارن، میگن شما اینجا رو برخورد کنین، آقا عرازلو باش برخورد کنین، آقا اون که این کار کرده برخورد کنین. میان به ما نامه مینویسن، گزارش مینویسن، زنگ میزنن به صدای ما، زنگ میزنن میگه خواستار برخورد جدی.
البته طرحی که پیاده کردید برای عرازل و اوباش در خیلی از مناطق تهران هم واقعا خوب.
بله. بعد ما قرارگاه‌های مختلف مبارزه با سرقت، مبارزه با ناهنجاری اونجا تشکیل میدن. شبانه روزی همکارای ما شبانه روزی با این موزلا داره برخورد میکنه. خواهش کل مجموعه ناجا، خواهش دلسوزان نظام و مملکت اینه که توی این مسائل توزیع امنیت اجتماعی ما یک صدا بیاد بیرون. وقتی که میگن آقا فلانی باید نباید این کار بکنه، این کار خط قرمز، همه باید رعایت کنن. این کی بیاد تفسیر بکنن و هر کی واسه خودش تفسیر بدهی کنه، این سرریزش واسه اونایی که امنیت رو دوست دارن، اونایی که به امنیت اهمیت میدن، سرریزش به اونا، آسیبش به خانواده. همین بنیان خانواده واقعا مهمه. من بحث خدمتتون هستم، خیلی ها دارن تلاش میکنن که اون خانواده رو از اون سنتی خارج کنن. اون احترامی که بین پدر و پسر، مادر و پسر، مادر و زن و شوهر هست، یه کاری مثلا با سریال هایی که الان دارن شبکه ها پخش میکنن،
ارزش ها رو از بین ببرن.
دارن ارزش ها رو، میگم جان، دارن جای منکر و معروف رو دارن عوض میکنن. یه کاری میکنن که بابا طرفی که ولش
کنه. بله. درست.
این فرهنگ یکی میگه مثلا عامیانه میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود. این تو جامعه رو واقعا با یه جامعه غربی چه فرقی نداره اگه ما این کارو
بله.
ما باید این فرهنگ امر معروف، فرهنگ مبارزه با فساد و راندخاری، اگر ما قانون اساسی رو قبول داریم، باید به اینا اهمیت بدیم. نیروی نظامی رو کمک کنین، نیروی نظامی آماده پذیرش انتقاد هست. شاید بعضی جاها خب خطا باشه، اما ما اصلاح میکنیم با کمال میل که بتونیم پا پلیس، اصلا تلاش مجموعه ناجا اینه که فرمایش مقام معظم رهبری رو ما عملی کنیم، تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی، پلیس در تراز انقلاب اسلامی هم همین در حوزه امنیت اجتماعی اگه مطلوب کار کنه یکی از شاخصهای پلیسی در تراز انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم جناب سرنگ محمودی، مدیر کل محترم روابط عمومی ناجا. از شما بینندگان و شنوندگان گرامی ممنونم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بر حال رصد کردید، دیدید و شنیدید. انشالله در هر کجا هستید سلامت باشید. به اتفاق مهمان عزیز و ارجمندمون جناب سرنگ محمودی از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز. ما مخاطبین ارجمند و گرامی رادیو گفتگو، به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمتون هستیم در آستانه 43 سالگرد انقلاب اسلامی ایران. بایستی قوی شویم.
جمهوری اسلامی ایران در میان
25 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
است. تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار،
حالا پزشکان هسته‌ای توانستند علاوه بر تشخیص، رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
به کار باید قوی شویم.
طبق آخرین آمارها بیش از 40% از نیازمان در این حوزه را خودمان تولید میکنیم، یعنی به دست جوانان متخصص کشور.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزه یک بار مصرفه که در درمان انسداد عروق کورنری استفاده میشه.
میتونیم از این اثرات حرارتی برای برش و انعقاد و سیل کردن عروق بزرگ استفاده کنیم.
تولید گازهای طبی و انتقال این گازها تا بالا سر بیمارها و مراکز مصرف.
با استفاده از این دستگاه ما میزان گاز کربنی که بازدمی این بیماران رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم.
اینها گوشه هایی از دستاوردهای ما در حوزه های تجهیزات پزشکی است.
تکنیک مدرنی داره به نام وسل سیلینگ که میتونه عروق رو تا قطر 7 میلیمتر سیل کنه که یه تحول بزرگی رو توی جراحی ها ایجاد کرده.
کمی آن طرفتر از تهران به سراغ کارخانه می رویم که مدیر عاملش قبلاً وارد کننده بود و حالا تولید کننده دستگاه همودیالیزه.
از سال 95 وارد تولید شدم، قبلش تو حوزه واردات و کار بازرگانی کار می کردیم.
دستگاهی که نقش کلیه را برای بیماران کلیوی ایفا می کنه. دستگاهی با فناوری بالا که تنها 6 کشور در دنیا آن را تولید می کنند.
دستگاه ما قابلیت دیالیز تکرک داره، اصطلاح علمیش همون سینگل نیدل هست. پمپ های این دستگاه تنظیم میشه و با سرعت پایینی میتونه دیالیز کنه، میتونه اون ریسک دیالیز رو به حداقل برسونه.
چه کشوری الان خواستار خرید این دستگاه از شما هستن؟
در حوزه دریای خزر کشوری مثل ارمنستان، تاجیکستان و قزاقستان، یکی از کشورهای که خیلی کشور قدرتمندیه، تقاضا کردن که ما واحد تولیدمون رو ببریم در اون کشور مستقر کنیم و در اونجا تولید کنیم، همین دستگاه رو با همین دانش در همونجا تولید کنیم. کلی امکانات خوب هم در برای ما آفر کردن، یعنی برای ما گذاشتن.
خب آقای نجفی خان، شما گفتید که وارد کننده بودید دیگه، درسته؟ چی شد که اومدی تو حوزه تولید؟ اون هم حالا با وجود همه این تحریم ها و حالا مشکلاتی که تو حوزه تولید داریم. ما
تفکرم برای این بود که بتوانیم یک کاری بکنیم تو کشور که هموطنامون و که همه میشیم اقوام همدیگه هستیم، از این صنعت استفاده کنیم. بچه‌های ما میتونن، یعنی من خودم به این نقطه رسیدم و میدونم که بچه های کشور ما همه این توانایی دارن که به سخت‌ترین نوع تجهیزات، حالا چه تو حوزه پزشکی چه تو حوزه دیگه، رو میتونن بومیش کنن و تولید کنن.
یعنی که تحریم های فرصته، شاید بعضی فکر کنن که این یه شعاره.
نسبت به چیزی که 40 سال پیش 50 سال پیش بودیم و نسبت به چیزی که الان هستیم، میتونم بگم یه رشد 100% داشت.
توان متخصصینی که باعث شده تا تولیدات تجهیزات پزشکیمان به 40 کشور دنیا صادر شود و طبق آخرین آمارها در سال 97 30 میلیون دلار ارز آوری برایمان داشته باشد. متخصصین این مرز و بوم در این سالها نشان دادند که خواستن توانستن است.
آن هم با تولید انواع تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم‌های ظالمانه.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باج گیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت